میگوید حکومت با افرادگرایی واقعی مبارزه جدی نبرد و این باعث شد که بیش از 2000 شهروند تاجیکستان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی و داعش به سوریه و عراق رفتند.
چی شده حیران سخنهای تو جانا با قل بگویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفقان شد نرگس پی نزار شود دید سرابا از بحر تماشا جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چا سودای تو دارم و سلوام خود را تنها نزلیخا سودای تو دارم و سلوام خود را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما.
یک نهاد مستقل کانادایی در یک گزارش 79 صفحه‌ای میگوید ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است و پرسش های بسیاری را به پاسخ گذاشته است. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، گزارش یاد شده نشان می دهد که کانادا از تحقیقات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران ناامید شده است. حادثه 8 ژانویه سال جاری رخ داد و بر اثر آن 176 نفر از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان جان باختند. سپاه پاسداران ایران پس از چند روز پنهانکاری در نهایت در پی ارائه نشانه ها از برخورد موشک به هواپیمای سرنگون شده از سوی برخی کشورها اعلان کرد که این هواپیما به طور تصادفی و اشتباهی هدف قرار گرفته است. یک وزیر در حکومت کانادا که حالا مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان و چگونگی پیشگیری از چنین حادثه‌ها در آینده است میگوید بسیاری از نقطه‌های اساسی قضیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده است. وی گفته است که ایران مسئول میباشد و هنوز تحقیقات شفاف درباره سرنگونی این هواپیما انجام نداده است و پرسش‌های مهم بدون پاسخ مانده است. ماه گذشته یک آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد از ایران خواست که تا هر چه زودتر در این باره تحقیقات خود را انجام دهد. آخرهای ماه گذشته اوکراین هم ایران را به تأخیر در این تحقیقات متهم کرد. مقامات کانادا میگویند که ایران باید شرح دهد که چگونه سیستم رادری کشور یک هواپیمای مسافربری را همچون تهدید قلمداد کرده و چرا آسمان کشور باز نگاه داشته شده بود و کدام مقام سپاه دستور هدف قرار دادن هواپیما را داده است. هواپیمای اوکراینی در ماه ژانویه سال جاری از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز جان باختند. حکومت‌های کانادا و اوکراین گفتند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخ دادن کامل عمل نکرده است و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. طبق گزارش‌ها شماری از نزدیکان قربانیان این حادثه در ایران از سوی مقامات تهدید شدند که خاموش باشند و در این باره صحبت نکنند. همچنین کسانی که به این حادثه اعتراض میکنند به بازداشت و حبس تهدید شدند.
درود، طاهری سفر هستم و در برنامه آزادی آنلاین امروز درباره توی و خدای و زادرو صحبت میکنیم و هم درباره قانون تنظیم که البته همه شما را میدانید. کمیته دین گفت چند پیش از 10,000 نفر در تاجیکستان پرسیده است که طرفدار قانون تنظیم رسم و آیین هستند که این قانون توی و مرکه های با دبدبه را منع کرده است.
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیقی با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملی شوی باز هم بهتری قانون مذکور به حساب میره.
بر اساس این قانون مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید، ضیافت دادن در مراسم خدای 40 سال هم منع است و جزا و جریمه نیز دارد. رادیو آزادی هفته گذشته در این باره گزارش داشت و قسمی از مردم گفتند قانون مذکور خوب است، قسمی دیگر گفتند که هیچ خوبی نیاورد. کاربری به نام عبدالکریم در وبسایت رادیو آزادی نوشته است قانون تنظیم پامال کردن حق و حقوق مردم و هدفش هم چیزی دیگر است. او نوشته است اصلا مقصد این قانون پر کردن بودجه دولت از حساب مردم و دخالت روی راست و بی‌شرمانه به زندگی و روزگار مردم است. من پول کار میکنم، عرق جبین من میریزد و کاری دولت و مقاماتش نباشد که چند کس را ضیافت و آب و نان میدهم. چرا دولت با پولهای من کاردار است؟ بهترش خراجات بی اساسی دولتی را کم کند. در هر سفر پرزیدنت به ناحیه ها شاید صدها هزار سومانی برای پیشواز و گل و گلدسته ها و رقص و موسیقی صرف می شود. کاربر دیگری با نام مفلس نیز عین نظر را نوشته است و در وبسایت ما افزوده است که طرفدار صرفه‌جویی هست، ولی صرفه‌جویی را باید خود اداره های دولتی و مقامات بلندپایه یاد بگیرند. عین زمان و گفته این کاربر حکومت با قبول قانون تنظیم در سال 2007 خواسته است هر چی بیشتر مردم را زیر نظارت بگیرد. شرح مفلس را همراه از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم. صرفه‌کاری خوب است، ولی با قانون تنظیم کردن آن دخالت روی راست و حیات شخصی می باشد. تنظیم کردنی باشد ایدها و مراسم پرتنتنه و نادرکار حکومتداران را تنظیم کنید. یک کمبیزاد حق ندارد برای چهار همسایه خدایی دهد، ولی برای سفرهای پرتنتنه و بی‌نتیجه حکومتداران باید پول دهد. مقصد این قانون تنها و تنها زیر نظارت گرفتن مردم و دیگ و طبقش می باشد. اما طرفداران قانون تنظیم هم کم نیستند و گفتند که با قبول این قانون حکومت کاری خوبه کرد. کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت ما نوشته است که نتیجه این قانون به نفع آیله ها در تاجیکستان بود که به گفته او خود نمایی و نشان دادن خیش را دوست می دارند.
شرح او چنین است: من طرفدار تنظیم جشن و مراسم هستم. برای اون که خرچ ها بسیار بود در توی مرده، کمی دیگر کمتر میکردند خوب میشد. همین لباس هایی که برای عروس میبرند نپوشیده کهنه میشود. پیش راه مردم ما را با قانون میگیری اگر سردهی برای خودنمایی خود را زیر قرض میگذارند. کاربر دیگری که خود را پرویز معرفی کرده است گفته است: حکومت تاجیکستان با قبول قانون تنظیم رسم معین در سال 2007 کار خوب کرد و این سند باید باشد. شرح پرویز چنین است: و مردم ما که اکثرا کمبغل و نیازمندند، این قانون 100 سال دیگر در کار است، چه در کار خودنمایی و خرجی بیهوده در معرکه ها. این کارها در دین مبین اسلام نیز این کار شده است. فقط دو سه بای بچه مغرور و گروه مفتخور میخواهد قانون تنظیم نباشد. این قانون برای 90% مردم شریف تاجیکستان در کار است. در این میان یک کاربر در وبسایت رادیو آزادی گفته است: قانون زمان خوب است که برای همه، چی کم بزارت و چی سروتمند یا چی رئیس و کارمند عادی، یکسان اجرا شود. با قول این کاربر که خود را در وبسایت ما مقاماتی به منطق معرفی کرده است، چنین برابری در اجرای قانون تنظیم به نظر نمی رسد. او گفته است: در همین چند سال بعد قبول قانون تنظیم، فقط و فقط خلق عادی را جریمه کردند برای 4-5 کیلو پلوی که برای 4 همسایه کرده است. آدم های بالا، یعنی سود و پرکرار، ملیسه ها، امنیتی ها، کارمندان اداره زیر کروپسیه، هر گونه که پیش جشن می گرفتند همان گونه ادامه می دهند. بگذار عدالت باشد، معرکه پرکرار را ویران کنند، در تلویزیون نمایش دهند. اگر قانون قبول کرده، بگذار برای همه یکسان اجرا شود.
رستم امام‌علی، پسری بزرگی رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، بار سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت و طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا، معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند، ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخب ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را میتوان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چهارمینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان میتوان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شوق‌انگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب میشود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگمبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور میشود.
Но менять систему футбола нужно. Это формула чемпионата.
Вали система и футбол ро иваз кардан зарур аст. Якум ин формула и чемпионат аст. Дуюм шумораи тимҳои футболи кишвар. Ман фикр мекунам аз ҳамин ҷо бояд шуруъ кунем. Мо агар аз футболи кӯдакона ва наврасон оғоз кунем, ҳамон ҷо мемонем. Худатон нигоҳ кунед. Футболи кӯдакона ва наврасони мо рушд кардааст. Майдонҳои футбол пайдо шуд. Сабқатҳо баргузор мешаванд.
Намного организация, появились футбольные поля, появились турниры.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمنی سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت عظیمترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها راه اندازی می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پشکنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های انداز های چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون تومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بنای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستانی مصادره شده بود. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر برده آزادیگاه سوختار در بنای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه‌کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می‌دهد. افزود او، شریفوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بنا از دود غلیظ زهرآلود شده، حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیان رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه‌کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012، این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کار ماند و 700 کارگر آن بیکار و بی‌مزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه به سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواره در این کشور میپردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواره را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 تومانی می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 تومانی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 تومانی تا به 10 تومانی افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می کند، در یک گزارش در آخر ماه اکتبر گفت که بالاروی قیمت ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. شرکت‌های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس و احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می‌شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخر ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می‌رود با نظرداشت طلبات رعایت قاعده‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس‌ها مقدار کمتری مسافران راه داده می‌شوند و بناً پول جای‌های خالی نیز از حساب همین زائران گرفته می‌شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت، حکومت برای زائران تاجیک واکسن می‌گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می‌کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکمبر به رادیو آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشیانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و اندوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست ناراحت شد. مهاجران بعدن به نشان اعتراض دیوارهای بنا کرده شان را شکستند. اسم این مهاجران به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل به مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد، در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد:
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متری مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کار انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کار انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکستند.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد می‌کنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق می‌کند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغولی کنند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می‌شوند. اما حامیان حقوق میگویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه میگوید
از نظر جنبه‌های حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد میبستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر میزد اگر نافهمی ها میشدن از طریق سود باید که حل میکردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران میگویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت میشد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حدی اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همون مالی که یعنی رسخ شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد و مهاجران گاه ها چاره جز از تخریب بنایی با دست خود بنا کرده اشان نمی‌بینند. از این رو این گونه اعتراضی مهاجران زود زود رخ می‌دهد. در گذشته حالتهای جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش می‌کنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون می‌آورند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش میکند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشتی پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه میدهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سر کارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس میشود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر است. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع‌آوری ماهی را افزایش می‌دهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیر هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خشه ما با دیگر کلده هم هسته مامگیر کردیسیم سیزان جمع‌گیریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان دفع خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغاره ماهی و سفید ماهی صحبت می‌کنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن فقط جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع‌آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می‌فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی‌ها را به خارج صادرات می‌کردند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز جو کشاورزان پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 تومان زیاد بود. خواست می توانم مرحمت اومدن از سری کل به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایم.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.